ماه مبارک رمضان را انشاءالله با موفقیت به اتمام برسانیم و درک کنیم انشاءالله. همه ما از بخشیده شده ها و از بهشتیان مقرر شدیم و سرنوشت ما انشاءالله در شبهای قد بهشتی نوشته شد انشاءالله. امید داریم انشاءالله این نعمت الهی بزرگترین نعمت الهی را ما به حمدالله در این ماه مبارک رمضان از خداوند متعال گرفته باشیم. اگر اونهایی که این نتیجه را از ماه مبارک رمضان نگرفتن بدانند که چقدر این بدبختیه، از ناراحتی میمیرن. واقع قضیه اینه. اما اونهایی که بدانن که سرنوشتشون در این ماه رمضان بهشتی مشخص شده، اونها دیگه از خوشحالی باید بمیرند. اونها را باید دیگه اونها از خوشحالی اونها بله، چون خوشحالی دیگه از این بالاتر نداریم. که واقعا ابوی حاج آقای ما همیشه میگفتن، یه جور میشد آقا امام زمان جلال الله تعالی فرجه الشریف مهر تاییدشون رو ما میدیدیم. این کارهایی که دارم انجام میدیم اونا تایید میکنن. اگر مهر امام زمان را ما میدونستیم که مورد تایید امام زمان قرار گرفته، خیلی خوشحال میشدیم. حالا اینجا همطوره. اگر کسی بدونه که ماه رمضانش ماه رمضان خدایی بوده و سرنوشتش در این ماه رمضان بهشتی شدنش هست، چقدر خوشحال میشه خدا میدونه. اما از اون ور خب ما الان نمیدونیم اون وری هستیم یا این وری هستیم. اما از خداوند متعال میتونیم بخواهیم، تقاضا کنیم که خدای نخواسته خدای نخواسته، خدا چی؟ خدا اراده، خدا دیگه چیزی توش دخیل نیست، خودش اراده میکنه و خودش تصمیم میگیره. از لطف و عنایت خدا بعید نیست که اگر خدای نخواسته سرنوشت بدی برای کسی مقرر شده، از ته دل از اعماق وجودش خالصا لوجه الله از خدا بخواد که خدا ما رو جزء اون اونایی که بهشتی شدن قرار بده. خدام میفرماید ارحم الراحمین دیگه به ملائکه و اون مأمورین که اینم جزء اونا هر قرار دیدن. این آثار ماه مبارک رمضانه، این آثارشه. یک مسئله هم هست توجه کنن، اگر برادران که صحبت میکنن مخصوصا اونها اگر توجه کنن، یک مطلبی هم هست با اون این که انسان اگر جزء بخشیده شد شده های خدا قرار گرفته باشه و بهشتی شده باشه، تقدیرش بهشتی شدن باشه، خودش احساس میکنه. من از یک بزرگ شنیدم این حرف رو، چه از بزرگترین عرفای قرن حاضر بود، خودم شنیدم از ایشون که فرمودن اگر انسان مورد لطف خاص خداوند در ماه رمضان قرار بگیره، خودش میفهمه احساس میکنه. اینا دیگه هرکی از خودش میدونه. ما گفتیم و رفتیم، اما اینا دیگه هرکی از خودش باید ببینه آیا میفهمه درک میکنه یا نه. همجوری ماه رمضان رد شد، هیچ نتیجه‌ای در من، هیچ تغییر تحولی در من ایجاد نشد. اون هر کس خودش میدونه، خودش درک میکنه. بله خودش میگه. این هم یکی از اسراره، یکی از رموزه که ما گفتیم. اون آقا میفرمود، اون اهل حال بود خودش، گفت محال نفهمه، میفرمود محال نفهمه، میفهمه خودش که آیا بهشتی شده یا جهنمی، بهشتی شده یا جهنمی. انشالله ما اون امیدی به خدا داریم، به ما گفتن امیدوار باشید، بین خوف و رجا باشید، به ما گفتن امیدوار باشید. ما طبق این دستور رو امید داریم، خدایا ما امید داریم. اگر خدا نخواسته جزء بهشتی ها نشدیم، تقاضا داریم و امید داریم که اسم ما رو بنویسید در اون لیست بهشتی ها. اون پایین پایین هم باشه اب نداره، علال قایده پایین پایین ها میشه دیگه. اما پایین پایین ها باشه، هنوز بو رنگ رو به هوای ماه مغفرت، ماه بخشش، ماه رمضان هست، هنوز هست. ما از این فضای روحانی رمضانی استفاده کنیم و از خدا بخوایم که خدای نخواسته اگر جزء مردودی ها شدیم، نه ما را جزء برنده ها حساب کنه. نمیشه؟ چرا؟ چرا میشه؟ اونایی که از ته دل بخوان، اونایی که خالصن و مخلصن بخوان از خدا، خدا بهانه میخواد برای لطف و عنایت. ولئن شکرتم لأزیدنکم. الا یادن حالی از ماه رمضان ما گرفتیم، حال ماه رمضان، این حال ماه رمضانی رو باید حفظ کرد. این حالی که از ماه رمضان گرفتی که باید گرفته باشی، اینا حفظ کن، حفظش باید کرد. به دست آوردن نعمت خدا یه مرحله است، به دست آوردن نعمت خدا یه مرحله است، نگه داشتن نعمت خدا هم مرحله دیگر. ما الان انشاءالله به دست آوردیم، امید داریم که رحمت الهی را، مغفرت الهی را، عنایت الهی را به دست آوردیم انشاءالله در پرتو ماه رمضان. حالا که احتمال میدیم انشاءالله اینجور باشه، مرحله دومش مهمه، این که حفظ کردن این حال رمضانی، این حال رمضانه را حفظ کنیم، حفظش کنیم، نگهش داریم، خراش نکنیم، از بین نره، بمونه تا سال آینده، تا سال آینده. شکر نعمت معناش همینه که نعمت را نگه داریم. ولئن شکرتم، به قول خداوند در قرآن می فرماید ولئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم فإن عذابی لشدید. اگر شکر کردید نعمتهای مرا، ما زیاد میکنیم نعمتها را بر شما. اگر شکر نکنید، عذاب خدا شدیده. که میگن عذاب خدا شدیده، یعنی اون نعمت را از شما میگیره. نعمتی که خدا داده اگر شکر نکنی از ما میگیرن. این بالاترین عذابه، گرفتن نعمت بالاترین عذابه. فإن عذابی لشدید، این که میفرماید إن عذابی لشدید، یعنی بدانید که اگر از نعمت من ناشکری کردید، شکر نکردید، از تون میگیریم. وقتی این گرفتن نعمت عذاب شدیده، این گرفتن نعمت عذاب شدید. اون حالت تقوایی که در ما حاصل شده، چون نتیجه ماه رمضان باید اون حالت تقوا باشه. حالت تقوا، حالت اصلا تقوا چیه؟ تقوا خوردنیه؟ پوشیدنیه؟ چیه؟ اصلا هیچ بررسی کردیم؟ این همه تقوا تقوا میگیم، اصلا فهمیدیم این تقوا یعنی چی؟ معناش رو فهمیدیم؟ حدود 500 آیه در قرآن درباره تقوا است. 500 آیه. من حدود 20 نوشته بودم، آورده بودم که در برنامه نماز، خطبه نماز، اونا را بخونم. دیدم نه، مجلس حال نداره، حال خوندن این آیات نیست. منصرف شدم، تو جیبم بود، الان تو کیفمه. توجه فرمودید؟ آیاتی که مربوط به تقوا. الان این نوشته رو بیاریم، چند تا من 3 آیه فقط از این نوشته میخونم که این جمعیت که الان هست یهو فرار نکنم. یعنی او این 20 آیه از آیات قرآن خواهد برما بخونیم تا صبح باید اینجا بشینیم. نه، 3 آیه بیشتر نمیخونیم از این آیات 20 به درباره تقوا. 3 آیه بیشتر من نمیخونم. این 3 آیه رو برید توجه فرمایید. آیه اول، ان الله مع الذین اتقوا، خدا با کسانی است که دارای تقوا. ان الله مع الذین اتقوا، این چقدر عجیبه. اونهایی که تقوا دارن خدا میفهمه من با اونهام. کسی که خدا باش باشه چیزی کم داره؟ شما بگید. اگر خدا گفت من با شما، یعنی چی؟ یعنی همه چی هست دیگه، هر چی خوب هست به همراه ماه. خدا صریحا میفرماد که ان الله مع الذین اتقوا، خدا با اونها با آنانی هستند که تقوا دارن. ان الله مع الذين اتقوا، خیلی آیه روشن هست، آیه متشابه هم نیست، خیلی صریحه، صریحا میفرماید ان الله مع الذين اتقوا، خدا با اونهایی هستند که دارای تقوان. ببینید تقوا چقدر مهمه. یعنی نتیجه روزه تقواست. روزه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. نتیجه روزه باید تقوا باشه. این تقوا چقدر مهمه؟ تقوا اینقدر مهمه که اگر کسی این تقوا را داشته باشه خدا با اوست. خدا میفهمد من با اونم. ان الله مع الذین اتقوا، خدا اگر با کسی باشه، اون آقا یا اون خانم یا اون گروه جمعیت، آیا کم دارن؟ چیزی کم دارن دیگه؟ خدا همه چی هست دیگه. صریحا میفهمد ان الله مع الذین اتقوا، این آیه اول. آیه دوم، ان الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. اونایی که ایمان آوردن کافی نیست، تقوا مرتبه‌اش از ایمان بالاتره. متقین از مؤمنین بالاتره، مرتبه‌شون بالاتره. توجه فرمودید؟ مرتبه متقین از مؤمنین بالاتره. لذا می‌فرماید ان الذین آمنوا، اونهایی که ایمان آوردن جزء مؤمنینن، ان تتقوا، اگر دارای تقوا باشن، یجعل لکم فرقانا، خداوند در او فرقان قرار میده. نه، این کسی که تقوا داشته باشه یه نیروی تشخیص دهنده را خدا به او میده. تشخیص دهنده چی؟ تشخیص میده بین حق و باطل، بین خوب و بد، بین شر و خیر. یعنی چنین نیروی خداوند به او عنایت میفرماید. اون کسی که دارای تقوی، خدا در او فرقان قرار میده. فرقان یعنی چی؟ یعنی نیرویی که با اون نیرو، اون علمی که، اون آگاهی، اون معرفت، چه بگم را اسمش را نمیدونم، هر چی، فرقان اینجا داره، خدا به او فرقان میده. اینطور معنا شده تفسیرش. فرقان یعنی چی؟ نیروی خداوند به او میده که میتونه حق و باطل را تشخیص بده، میتونه خیر و شر را تشخیص بده، میتونه خوب و بد را تشخیص بده. این نتیجه تقواست، نتیجه ایمان نیست. شما میفهمم که ان الذین آمنوا ان تتقوا الله، اونایی که ایمان آوردن اگر تقوا داشته باشن، یجعل الله لهم لکم چی فرقانا، خدا بر اونها فرقان قرار بده. پس این نتیجه ماره تقواست، فقط ایمان نیست. ایمان تنها این نتیجه را نداره که آدم فرقان داشته باشه، حق به این حق باطل را تشخیص بده. ممکن گرفتاری باطل بشه، چون تشخیص نمیده دیگه، یا به باطل را به نام حق، به نام حق خودش بدن، این ممکن در تشخیص این معنی قرار بگیره. اما اون که تقوا داره نه، تقوا نیرویی داره که بین حق و باطل، بین شر و خیر تشخیص میده، میفهمه که آیا این مکتب درسته یا درست نیست، یا این مطلب درسته یا درست نیست، یا این فرد درست میگه یا دروغ میگه. کلکه او یک نیروی تشخیص دهنده میده. تقوا، تقوا یک نیروی تشخیص دهنده، اینم یکی از آثار تقواست. اینم آیه دوم. اما آیه سوم، و من یتق الله یجعل له مخرجا، و من یتق الله یجعل له مخرجا، یعنی هر کس تقوای خدایی الهی داشته باشه یجعل له مخرجا، یعنی خداوند برای او مخرج قرار میده، یعنی در گرفتاری ها در مسائل دنیایی و اخروی راه بر او باز میشه، راه بر او باز میشه، یک راه نجاتی. مخرج یعنی یه راه نجاتی. اون که دارای تقواست چیز نمیشه، تحت تأثیر قرار نمیگیره، بر بنبست قرار نمیگیره، یه راه نجاتی همیشه خداوند برای او مقرر میفرماید، یجعل له مخرجا. اما آیه بعدی آخری، و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، هر کس خود تقوای الهی را داشته باشه خداوند قرار میده در امرش یسر، یعنی امر او را آسان میکنه، دنیای او را آسان میدرونه، عالم برزخ را آسان میدرونه، عالم موت را برنامه موتش آسان میدره. همش اینو یجعل له من امره یسرا، و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، هر کس خود تقوا داشته باشه خداوند قرار میده امر او را آسان میکنه، امرش یعنی کلاً دنیاش آسان میشه، مرگش آسان میشه، آرام برزخش آسان میشه، آرام قیامتش آسانه، حساب کتابش آسانه، ورود در بهشتش آسانه، تو بهشت هم که معلومه دیگه. اینا آیات قرآن ها در باره چی؟ تقوا. تقوا خیلی عجیبه. آخه شما باید دست پار کنید ببینید آیا اینه داری یا نداری. یه خیلی مهمه. آیا ما میدیم، شما میشنوید. فرق بین ما شما اینه، من گوینده هم، شما شنونده، اما هم گوینده هم شنونده باید اول بررسی کنه. به قول ما سرا میگیم ثبت ثم انگش، ثبت الارض ثم انگش، یعنی اول ثابت کن مسئله را بعد سرش دعوار کن دلیل بیار. حالا این اول مهمترین چیز بر ما اینه، آیا این تقوایی که این همه تعلیم شده و این همه خداوند در بارش حرف داده، این همه مهمه، آیا این تقوا را ما داریم یا نداریم؟ یا اگر داریم ضعیفش داریم، به درد خور نیست، ضعیفش ممکنه به درد نخوره. این خیلی مهمه. هر کس باید در این مقام باشه، بالاخره به نتیجه برسه که آیا تقوایی که این قرآن میفرماید، اون تقوایی که قرآن میفرماید، آیا تقوا اون را داریم یا نداریم، چقدر داریم. مهم اینه چجوری باید ببینیم آثار تقوا را ببینیم چیه. یکی از چیزهایی که به قول خود قرآن تقوا را در وجود انسان میاره، اونا عبده لعلهم، لعلهم یتقون، همون روزه است، ماه رمضانه. یکی از عوامل ماه رمضانه که قرآن خودش میفرماید که اگر روزه بگیری کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تازه لعلکم، اگر ما مبارک روزه بگیرید شاید در پرتو ماه مبارک رمضان به تقوا برسید. شاید 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 با این آیات و این مسائل مربوط به ما میشه یا نمیشه؟ اصلا کلا ما وقتی به اینا بداریم یا نداریم؟ میارزه یا نمیارزه؟ چجوریه؟ این آیات با چیه؟ برای چی نازل شده؟ اینا خیلی اینا مهمتر از خود این آیاته. اصلا ما چه ارتباطی با این مسائل؟ ما چه رابطی داریم با این مسائل؟ این مهمه. من چی میگم چه رابطه‌ای دارم؟ شما که میشنوید چه رابطه‌ای دارید؟ نمیدونیم. خدا میدونه که اصلا این تقوایی که این همه در قرآن داره میگه ازش اصلا در وجود ما هست یا نیست. به قول ما طلبات طالبه به انتفاع موضوع نباشه، طالبه به انتفاع موضوع یعنی چی نیست، اواز چیزی نیست، درباره چیزی نیست داریم حرف میزنیم. همجوری خوشیم، دل خوشیم که تقوا از تقوا میگیم، آیات تقوا رو میخونیم، آیات تقوا رو میشنویم، اما از تقوا در وجود ما خبر هست یا نیست نمیدونیم. معلوم نیست، معلوم نیست. این خیلی است. انشالله که باشه، انشاءالله از خداوند متعال بخواهیم، اینم از خدا بخواهیم که اون حالت تقوا واقعی را انشاءالله در ما قرار بده. خدا دار خدا قرار بده. این باز کار خودشه. عنایت کنی انشاءالله و تقوا را که در قرآنش اینقدر از او صحبت میکنه، این نعمتش الهی را، این نعمت را به همه ما انشاءالله سرشار خوب تام و تمام به حق اولیاش و به حق امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف به همه ما عنایت بفرماید. امام زمان ما را برساند، در ظهور و انقلاب جهانیان شاکیل فرماید. همه ما را از اعوان و انصار و یاران و شیعان و سربازان خالص و مخلص قرار بدهد. ما را شامل دعایان حضرت بفرماید. ما را از مراهم و عنایت آن حضرت محروم مگرداند. برای تعجیل در ظهور با هنونوش هم این که انشاءالله مجلس و محفل محصه ما را مورد لطف و نظر خاصش قرار بدهد و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الاسب الزمان به صلوات بر محمد آل محمد.